هشت شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. به گفته جان کری، آمریکا یک بسته حمایت اقتصادی برای اوکراین در نظر گرفته است. یک مقام آمریکایی میگوید واشنگتن احتمالاً گام‌هایی را برای تحریم روسیه برخواهد داشت. و ولادیمیر پوتین میگوید روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز پس از ورود به کیف اعلام کرد که واشنگتن یک بسته حمایت اقتصادی و مشارکت فنی را برای نشان دادن حمایت از دولت جدید اوکراین در نظر گرفته است. بر اساس گزارش‌ها قرار است گروهی از مشاوران آمریکایی برای کمک به مقام‌های اوکراینی برای مدیریت اقتصاد آن کشور رهسپاره کیف شوند. یک مقام آمریکایی امروز گفت که واشنگتن احتمالاً در هفته جاری گام‌هایی را برای تحریم روسیه برخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که خواسته است نامش فاش نشود، همراه با جان کری وزیر خارجه این کشور به کیف پایتخت اوکراین سفر کرده است. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که تهدید به اعمال هر گونه تحریم علیه این کشور غیر سازنده خواهد بود و تغییری در مواضع مسکو در قبال اوکراین داده نخواهد شد. آقای لاوروف گفت که موضع اوکراین نیاز به گفتگوی سازنده دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با کودتا خواندن تحولات اخیر در اوکراین و توصیف ویکتور یانوکوویچ به عنوان رئیس جمهوری قانونی آن کشور گفت که روسیه در نظر ندارد کریمه را به خاک خود الحاق کند. آقای پوتین که در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود در این حال اعلام کرد مسکو حق استفاده از تمامی ابزارهای قانونی به منظور حفاظت از روسها و اوکراین‌ها را برای خود محفوظ می‌داند. کاخ کرملین روز سه‌شنبه تهدید مشاور اقتصادی رئیس جمهوری روسیه در مورد حذف دلار از معاملات بین‌المللی این کشور را نظر شخصی او توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، یک مقام عالی رتبه در کرملین گفت سخنان سرگئی گلازیوف مشاور ولادیمیر پوتین درباره مناسبات مالی روسیه و آمریکا نظر شخصی او بوده و با موضع کرملین مطابقت ندارد. وزیر خارجه ایتالیا امروز اعلام کرد روسیه با برگزاری نشستی با نمایندگان ناتو در روز چهارشنبه موافقت کرده است. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی گفت که قرار است در این نشست درباره بحران اوکراین بحث و گفتگو شود. او این مطلب را در پارلمان ایتالیا اعلام کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی گفته است این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند بین ایران و اعضای گروه 5+1 خواهد بود. 25مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه 12 اسفند در ژنو آغاز شد. در این اجلاس که به مدت 3 هفته ادامه دارد، عملکرد اعضا و گزارش گزارشگران موضوعی حقوق بشر و گزارش کمیسیون‌های تحقیق به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. همکارم شیرین فامیلی درباره این اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر بیشتر می‌گوید.
بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل و خانم ناوی پیلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در سخنرانی‌هایی که در مراسم گشایش 25مین اجلاس دوره‌ای شورای حقوق بشر در ژنو ایراد کردند، هر دو به مسئله نقض گسترده حقوق بشر در سوریه و کره شمالی اشاره کردند و اینکه تلاش‌های نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای بهبود وضعیت در این کشورها به نتیجه موفق واقعیت‌آمیزی نرسیده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود با اشاره به اینکه حقوق بشر از حقوق ذاتی انسان است، خواستار تلاش بیشتر کشورها برای رفع نابرابری و خشونت علیه زنان شد. دکتر حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر و نماینده سازمان غیردولتی سودویند از اتریش که در این اجلاس حضور دارد، به رادیو فردا میگوید برخلاف انتظار تاکنون نماینده ایران در این اجلاس حضور نداشته است.
در هفته اول رسم بر این هستش که مقامات عالی کشورها شرکت بکنند که بسیاری از رؤسای جمهور و معاون ریاست جمهور روز گذشته شرکت داشتند، به خصوص وزرای خارجه، وزرای دادگستری و وزرای حقوق بشر در کشورهای وزارتخانه حقوق بشر داشتند. در ایران رسم بر این بوده که در 5 سال اول آقای متکی وزیر خارجه شرکت داشته، یک سال آقای صالحی شرکت داشته و سال گذشته معاون وزارت خارجه. سوال برانگیز هست که امسال که قرار بود آقای عباس عراقچی شرکت بکنه و آقای ظریف هم به رغم تعرض دیپلماتیکشون در ارتباط با شورای حقوق بشر نمیخواستن شرکت بکنن، خبردار شدیم تا این لحظه که آقای عباس عراقچی هم شرکت نکرد.
در اجلاس شورای حقوق بشر که به مدت 3 هفته ادامه دارد، گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیسیون‌های مختلف تحقیق گزارش‌های خود را به این اجلاس ارائه کرده و نمایندگان کشورها و سازمان‌های حقوق بشری درباره آن بحث و بررسی می‌کنند. حسن نایب پاشم مدافع حقوق بشر می‌گوید:
هفته دوم مسائل گزارشگران ویژه موضوعی است و در ارتباط با گزارشی که خواهنخا گزارشگر مدافعان حقوق بشر ارائه میده یا گزارشگر مخصوص شکنجه و بعضی گزارشگرهای دیگه قابل تصور هست که در ارتباط با ایران هم اونها مطالبی برای گزارش دادن داشته باشن. هفته سوم از این نظر اهمیت داره که آقای احمد شهید گزارشش ارائه خواهد شد در تاریخ 17 یا 18 ماه مارس و شورا نسبت به گزارش ایران برخورد خواهد کرد. احتمال قبل در هفته آخر گزارش آقای بنکیمان بررسی خواهد شد در ارتباط با ایران و قطعنامه‌ای که تمدید گزارشگری آقای احمد شهید در برداره هم قاعدتا مطرح و به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.
همزمان با برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو که تا 12 فروردین ادامه دارد، از سوی سازمان حقوق بشری سودویند نشست‌های جانبی برگزار می‌شود که به مسائل همچون شکنجه، اعدام، حقوق اقلیت‌های مذهبی و حقوق کودکان در ایران می‌پردازد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت هم 8:07 شامگاه سه‌شنبه 13 اسفند ماه هستش. به یک خبر دیگر توجه کنید. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی امروز گفت میزان صادرات نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز است که با توجه به نقش آن در اقتصاد شرایط سختی برای اداره کشور به وجود آورده است. به گزارش ایرنا، آقای زنگنه با اشاره به اینکه در شرایط سخت تحریم صادرات نفت به کمترین میزان رسید افزود عراق در میادین مشترک با ایران با 20 دکل کار می کند ولی ما تنها از 20 دکل حفاری استفاده می کنیم. اما همونطور که گفتم تا نوروز و سال جدید 1393 ایام چندانی باقی نمونده. به همین مناسبت در آستانه نوروز یک گالری در پاریس تصمیم گرفته آثار مجسمه 35 تن از هنرمندان ایرانی را به معرض نمایش بگذاره. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 5 سال است از سوی 3 دوستدار هنر، کیمیا درمبخش، فتعلی مدخالچی و حسام خلطبری در پاریس شروع به کار کرده. یکی از هدفهای این گالری معرفی و شناساندن آثار تجسمی هنرمندان ایرانی در داخل و خارج است. معرفی هنر نوگرای ایران در راستای مجسمه‌سازی و حجم عنوان تازه ترین نمایشگاه گالری نیکولا فلامل ویژه بهار و نوروز 93 است. پیش از برپایی این نمایشگاه اما این گالری در فراخوانی از هنرمندان نوگرا در داخل ایران خواسته بود در صورت تمایل در این نمایشگاه نوروزی شرکت کنند. از این رو از حسام خلعتبری سخنگوی این گالری میپرسم واکنش هنرمندان ایرانی به این فراخوان چه بوده؟
450 نفر از هنرمندان ایرانی داخل کشور به علاوه از هنرمندان خارج از کشوری که مطلع شده بودند شرکت کردند و ما 35 نفر از بینشون رو با یه جوری 5 6 نفری انتخاب کردیم، ولی ما هیچ فکر نمی‌کردیم که بالای 100 نفر شرکت کنن. وقتی که 450 نفر شرکت کردن رو احترام برای تک تکشون با تک تک کارا رو می‌دیدیم. دومن ما تمام مخارج آوردن این کارها از ایران و برگردوندن اینا رو ما همه خودمون متقبل شدیم بدون اینکه اصلا بدونیم اینا فروش خواهند رفت یا نه. در نتیجه قسمت فرهنگی این برای ما از همه چی مهمتره.
شرط هایی که تعیین شده برای گزینش این آثار چه بود؟
تو فراخوان ما خواسته بودیم که شرکت کنن در نمایشگاهی که درش مجسمه و حجم باشه و در این حال تکنیکای جدید باشه، سرامیک باشه، چیدمان و اینستالیشن باشه. اندازه کارها نمیتونسته بالاتر از 50% باشه. با این ابعاد بتونیم از ایران اینا رو بیاریم بیرون. هر آرتیستی هم یک کار مینیمم یا دو تا انتخاب کردیم از اون 35 نفر. همه این کارها رو هم به صورت امانت ما آوردیم و بعد از یک ماه نمایشگاه به مدت 6 ماه باز روی سایت ویرچوال گالری خواهند موند و بعد اگر فروش نرفتن ما همه رو به هزینه خودمون باز برای هنرمندان برمیگردونیم. این دفعه فقط کارهای مجسمه، اینستالیشن و چیدمانه و سفالگری، هیچ گونه نقاشی وجود نداره.
در واقع آثار میشود گفتش که حجمی.
دقیقاً به همین دلیلی که اصلا اسمشو گذاشته بودیم معرفی هنر نوگرای ایران در زمینه مجسمه سازی و حجم و مدیاهای جدید، چیدمان، اینستالیشن و آثار سرامیکی. میخوایم نشون بدیم به خارجی‌ها که ایران به غیر از نقاش‌های و مینیاتوریست‌های درجه یک حالا چقدر مجسمه سازها و حجم ساز و اینستالیشن‌های جدید دارن.
35 نفر هنرمندی که کاراشون رو هیئت جوری گالری شما آقای خلعت‌پری انتخاب کرده، اینا در چه سنینی هستن؟
سنینشون از 26-7 شروع میشه تا 50 سال و مهمترین مسئله این بود که ما این برنامه رو در سال نو ایرانی اینجا انجام بدیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامکگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
فراموش نکنید که دیدگاه خودتون به هر نظری که در مورد شخصیت سال دارید با ما در میون بگذارید تا در رای گیری امسال شرکت کرده باشید. شماره پیامگیر رو یک بار دیگه تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112. در اینجا نوبت اون هست که با فریبرز غریب همراه بشیم و سری بزنیم به دنیای ورزش.
در فاصله 100 روز مانده به آغاز مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل 2014 شمارش معکوس این بازی‌ها آغاز شد. فردا چهارشنبه روز فیفاست و تیم‌های راهیافته به جام جهانی دیدارهای تدارکاتی در برنامه دارند. تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم ملی گینه است. بازی با گینه شبیه‌سازی دیدار با نیجریه در جام جهانی است. ایران در برزیل 2014 در گروه F با نیجریه، بوسنی‌هرزگوین و آرژانتین هم گروه است. روز چهارشنبه تیم‌های همگروه ایران هم دیدارهای تدارکاتی در دستور کار دارند. آرژانتین با رومانی، بوسنی با مصر و نیجریه با مکزیک. فردا همچنین در اروپا نیز چند نبرد مهم تدارکاتی برگزار خواهد شد. آلمان با شیلی، انگلیس با دانمارک، فرانسه با هلند و اسپانیا با ایتالیا. تیم ملی فوتبال ایران دیروز در آخرین دیدار مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2015 در کرج میهمانش تیم کویت را 3-2 شکست داد. تیم ایران پیش از بازی دیروز با کسب امتیازهای لازم صعود خود را به عنوان تیم اول گروه به مرحله نهایی جام ملت‌ها مسجل کرده بود. کویت هم به عنوان تیم دوم گروه صعود کرد. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران از سمت خود استعفا داد. مریم ایراندوست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل استعفای خود را عدم حضور تیم زنان در مسابقات غرب آسیا و بی‌برنامگی تیم ملی فوتبال بزرگسالان بانوان ایران اعلام کرد. ماه گذشته هم شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران از سمت خود استعفا داده بود. سخنگوی فدراسیون کشتی ایران دلیل تعدیل نیروی انسانی در این فدراسیون را مشکلات مالی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضایی با اشاره به بدهی 1.5 میلیارد تومانی فدراسیون کشتی گفته برای جلوگیری از افزایش بدهی‌های فدراسیون با برخی از کارکنان تسویه حساب کردیم. و پیتر چک دروازه‌بان تیم ملی فوتبال جمهوری چک برای هفتمین بار به عنوان مرد سال فوتبال این کشور برگزیده شد. پیتر چک سنگربان تیم باشگاهی چلسی انگلیس است که طی چند سال گذشته در موفقیت‌های این تیم سهم بسزایی داشته. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با خبرهای ورزشی به پایان این بخش خبری رسیدیم تا ساعت 8 نیم که با سرخط خبرها بازخیمگشت از شما دعوت میکنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.